رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود دوباره به شما شنونده ارجمند. به ساعت سوم و نهایی مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 17 ایولی سال 2008 میلادی خوش آمدید. سفرگل عالمی هستم، میزبان این برنامه در شهر دوشنبه و ساعت اینجا 9 شب است.
با سلام شنونده عزیز، باز هم کیو مرسیاتو هستم، میزبان این برنامه در شهر پراگ و ساعت اینجا 6 بیگاه است. قبل از شروع گزارش ها، خبرهای تازه جهان و تاجیکستان را از همکاری ما مرزا سلیم پور میشنویم. مرحبت مرزا.
سلام شنوندگان عزیز. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای آمریکا و افغانستان امروز در جریان یک عملیات علیه پناهگاه جنگیان در غرب کشور 15 چریکی را کشته، 15 گروگان را از اسارت رها کرده اند. ژنرال محمد ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفت این عملیات در ولایت هرات صورت گرفته است. امروز همچنین نیروهای ائتلافی و افغانی در ولایت جوزجان یک مخفیگاه بزرگ اسلحه را از بین بردند و نیروهای تحت فرمان پیمان نظامی ناتو میگویند روز شنبه در اولسوالی نوزاد بسم الله آخون یک فرمانده ارشد چریکی ها در ولایت هلمند را به هلاکت رساندند. ارتش پاکستان در پاسخ به کشته شدن 17 سربازش در یک شب خون علیه جنگیان در سرزمین های قبیل نشینی شمال و غرب کشور یک عملیات نظامی براه انداخت. سخنگوی ارتش اطهر عباس گفت نیروها تحت حمایت آتش چرخبال ها جنگیان را از موضع زرگری بیرون انداخته، در صدد حمله به سایر پایگاه های جنگیان در اطراف این منطقه می باشند. جنگیان صادق به رهبری طالبان پاکستان بیت الله محسود روز شنبه به یک کاروان نیروهای شبه نظامی این کشور در حاشیه شهر زرگری حمله برده 17 سرباز را به هلاکت رساندند. سخنگوی محسود امروز تهدید کرد که در غیر صورت قطع این عملیات آنها حکومت مضافات را هدف حمله قرار خواهند داد. وزیر خارجه فرانسه برنارد کوشنر از تصمیم آمریکا برای حضور در مذاکرات روز شنبه قدرت‌های جهانی با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای آن کشور در ژنو استقبال کرد. کوشنر تصمیم ارسال معاون وزیر خارجه آمریکا ویلیام بورس به ژنو را ارزشمند و یک روش تازه نامید. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی نیز امروز حضور اعلان شده دیپلمات بلندپایه آمریکا در این مذاکرات را مثبت نامید. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رئیس نیز امروز گفت حضور واشنگتن در مذاکرات با ایران بیانگر اتفاق نظر جهان در راه تلاش‌ها به طریق قطع فعالیت های حساسی هسته ای آن کشور است. بانو رئیس می گوید پیامی که ما می دهیم این است که ایالات متحده قاطعانه در پس این دیپلماتیا ایستاده است، قاطعانه در پهلو و همنظری متحدینش است و امیدواریم که ایران این پیام را خواهد شنید. مذاکرات برنامه‌های هسته‌ای ایران روز شنبه در ژنو با شرکت نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت با جمعی آلمان تحت رهبری رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاویر سولانا خواهد گذشت. ادمیرال مایک مولن فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا گفت او انتظار دارد تا پایان سال روان کاهش شمار بیشتری نیروهای آمریکا در عراق را توصیه دهد. مقام بلندپایه وزارت دفاع آمریکا گفت ضمن آخرین سفرش به عراق او شرایط را نظر به آنچه که انتظار داشت خیلی بهتر دریافته است. ادمیرال مولن گفت از جمله وضع امنیتی به طور نظر است بهتر شده است. عملیات گسترده علیه جنگیان در عراق که 18 ماه پیش آغاز یافت اکنون به پایان رسیده است و پنتاگون وزارت دفاع آمریکا باید در ظرف 45 روز تعیین کند که در عراق باید چی مقدار نیروی باقی بماند. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر با خاطر بررسی راه‌های عادی ساختن تنش‌ها بر سر ولایت جدای طلب افغانستان به تفلیس آمد. آلمان فعلا رهبری گروه گرجستان در سازمان ملل متحد را بر عهده دارد. این گروه آمریکا و روسیه و فرانسه و بریتانیا را نیز فرا می‌گیرد. وزیر خارجه آلمان در تفلیس گفت:
Als Vorsitzende der Freundesgruppe des Generalsekretärs
همچون رهبر گروه دوستان که زیر نظر دبیر کل سازمان ملل متحد تشکیل شده است، ما مسئولیت ویژه بردوش داریم و با مراعات دقیق این وظیفه ما همراه با دوستانمان میخواهیم به حل این موضوع مساعدت بکنیم.
کشورهای غرب مذاکرات مستقیم و تامین بازگشت بجو شدگان گرجی به افغانستان را پیشنهاد میکنند، ولی وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید با ختم خشونت رب دادن بازگشت بجو شدگان طرح مذکور را کاملا غیر واقعی میگرداند. فرانک والتر شتاینمایر بعد از گرجستان از افغانستان و روسیه نیز دیدن میکند. و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز جمعه با یک سفر 3 روزه به بدخشان خواهد رفت. این نخستین سفر آقای رحمان به بدخشان در پی انتخاب شدنش به دوره نوی ریاست جمهوری در سال 2006 است. سفر رحمان به بدخشان در حال صورت میگیرد که در ماه ایون خاروغ مرکز آن ولایت شاهد تظاهرات اعتراضی از سال 1992 به این سو در کشور به سابقه شده بود. در پی آن اعتراض ها بین وزیر امور داخله و فرماندهان سابق اتحاد مخالفین در خاروغ یک قرارداد نوی خلع سلاح نیز امضا شد.
آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان بود از همکاری ما میرزای سلیم پور.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند یک نگاه به نامگویی چند مطلبی بخش اولی برنامه.
درگیری در ناحیه شوراباد یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان کشته شد.
مکالمه بزرگترین ادیان در مادرید، مسلمانان، مسیحیان و یهودیان با هم زبان می‌آورند.
و تقاضا از حکومت تاجیکستان، اداره مالیات ختلان می‌خواهد 15 کارگاه این ولایت را سنجش کند. شنونده عزیز، این تنها نامگویی چندی از مطلب بخش اولی برنامه این ساعت بود و در ادامه آن باز هم به تفسیر خبرهای روز و گزارش های خوب و جالب خواهیم پرداخت. اما حالا برنامه را با خبری کشته شدن یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در جریان درگیری مسلحانه با قاچاقچیان افغان در مرز این کشور با افغانستان پی میگیریم. مقامات امنیتی کشور میگن برای شرح دقیق این حادثه حالا یک هیئت در ناحیه شوراباد، موضعی که درگیری میان قاچاقچیان مواد مخدر و مرزبانان تاجیکستان شامی دوشنبه رخ داده است قرار دارند.
این درگیری زمانی به وقوع پیوسته است که یک گروهی 6 نفری قاچاقبران تلاش کردند از مرز عبور و به سوی مرزبانان آتش کشایند. در نتیجه این درگیری یک مرزبانی تاجیک کشته شده است و گروه قاچاقبران دوباره به خاک افغانستان پناه بردند.
و باید گویم که در سال جاری بار اول است که یک سرباز تاجیک در درگیری های مرزی کشته می شود. اما حادثه حمله قاچاقبران افغان به محل سکونت نواحی نزد مرزی تاجیکستان و افغانستان و اسیر گرفتن ساکنان آسایشته برای اولین بار نبود است. جزئیات بیشتر را در این باره از همکار ما مومن احمدی می شنویم.
دو ستون حربی منطقه کلوب با تحقیق حادثه زد و خورد نیروهای مرزبانی تاجیکستان شام 15 ایول در موضع شؤون ناحیه شوراباد به وقوع پیوسته و شروع نموده است. سلیمان صدیق معاون دو ستون حربی منطقه کلوب ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت برای دقیق معین کردن سبب های به وقوع پیوستن این حادثه ایشان سربازان و ساکنان بومی را به بازپرسی دعوت نمودند. زیرا با گفته وی از ورود شهروندان افغانستان به خاک تاجیکستان نخست با سربازان قسم سرحدی 2931 ساکنان دهه شاون بالو خبر دادند. آقای سلیمان اینچنین افزود:
استقامت کنندگان همین دهه خودهم نیز و سفر روز خبرش اولی نبوده، اومده با همین سربازو خبر میدیم که در شلوخ افغانو درمانایم سربازو نریاد سرباز کتالی اتبایف خزمت
اما آقای سلیمان میگوید عملیات 5 تن سربازی که در یک دیدبانگاه مخفی قرار داشتند برای بازداشت قاچاقچیان افغانی تا به دندان مسلح ناموفق انجام یافته است. در این زد و خورد کوتاه ساعت 12 شام 15 ایول سرباز قطاری با اسم عظمت اتبایف اسیر شهروندان افغان به هلاکت میرسد. جناب صدیق اینچنین میگوید تا رسیدن کمک به سربازان مرزشکنان از موضع حادثه فرار نمودند.
راستا واسه گروهی تعجلی میمونم در وقت که همین مقاومت کردن همین سرباز نویت سرباز اتابوی ازمت از همین تیر اوان جراحت میگرد و خلوق میکردن. این حال بود این حالت بجوی حدیثه از کماندان پرکتور حربی گرنیزون کلوب کماندان فوری بجوی حدیثه روان کردن شده. جوی حدیثه از نظر گذارون داشته دلیل های شایدی گیرده و افغانت ها از جوی حدیثه گفته شده از دو اونجا این حالت این حال سنیش ایدومه دارد.
فعلاً طبق معلومات رسمی حادثه مذکور پنجمین حادثه زد و خورد مسلحانه مرزبانان با سرحدشکنان در ناحیه شوراباد به شمار می رود. اما حادثه مذکور نخستین حادثه است که در آن یک سرباز قسم حربی 2931 فوتیده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
درگیری میان قاچاقچیان افغان و مرزبانان تاجیک در ناحیه شوراباد. شنونده عزیز، متن این گزارش و گزارش های دیگر همچنین عکس و ویدیوی مربوط به آنها را می توانید از صفحه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
ادامه مجله شامگاهی را می شنوید. روز 16 ایول در مادرید پایتخت اسپانیا همایش بین‌المللی پیروان بزرگترین ادیان دنیا به کار شروع کرد. این همایش سه روزه نمایندگان سه دینی بزرگ اسلام و مسیحی و یهودی به خاطر براه انداختن گفتگوی بین ادیان با ابتکار عربستان سعودی صورت میگیرد.
پادشاه سعودی امیر عبدالله در آغاز کاری همایش مادرید دینداران جهان را به جستجوی راه آشتی دعوت کرده است. این هم در حالی است که پیروان بزرگترین دین و مذهب‌های دنیای معاصر چندین سال باز در اندیشه راه اندازی گفتگوی بین تمدن‌ها و ادیان مختلف هستند. ولی این تلاش‌ها تاکنون به طور قابل ملاحظه مؤثر نبودند. جزئیات بیشتر را درباره گفتگوی میان ادیان در شهر مادرید همکار ما میرزای سلیم پور به دست آورده است.
امیر عبدالله پادشاه عربستان سعودی در افتتاح همایش بین المللی نمایندگان دین های مسیحی و یهودی و اسلام در مادرید پایتخت اسپانیا از پیروان بزرگترین ادیان دنیا دعوت کرد افراد را کنار گذاشته راه مدارا و آشتی را بجویند. همایش مادرید با شرکت تقریبا 300 نفر با ابتکار عربستان سعودی برگزار شده به هم آوردن پیروان دین های مسیحی و یهودی و اسلام و از این میان تجزیه کردن آنهایی را به هدف دارد که از دین و مذهب به خاطر توجیه خشونت و سوی تحمل استفاده می برند. عربستان سعودی که اجرای آزادانه فریضه های مذهبی برای افراد غیر مسلمان در قلمروش منع است برای بار اول به چنین همایش پیروان دین یهودی را نیز دعوت کرده است. امیر عبدالله در پی حمله های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 علیه شهرهای آمریکا که 15 تن از 19 عاملش اتباع سعودیه بودند با دلیل حسن تحملش نسبت به مذهب وهابیه دین اسلام تحت آتش شدیدی انتقاد قرار داشت. امیر عبدالله به نشست مادرید نمایندگان دین های بودایی، هندویی و سیکها را نیز دعوت کرده است. امیر عبدالله که در پهلوی پادشاه اسپانیا خوان کارلوس در قصر پادشاهی آن کشور در غرب مادرید سخن میران گفت اختلافات نظرها در جهان نباید ما را به دامن نزاع و مخالفت ها بکشانند. او افزود علت فاجعه هایی که در تاریخ اتفاق افتادند دین نیست بلکه نظام های سیاسی و افرادگرایی است که پیروان این یا آن مذاهب دنبالش رفتند. رهبران ادیان مسیحی و یهودی میگویند امیر عبدالله با آنکه پیروان ادیان مختلف را زیر یک بام گرد هم آورد با تعصب مذهبی ضربه سخت میزند. خبرگزاری رویترز میگوید این همایش در خود عربستان سعودی برگزار شدن نمیتوانست چونکه روحانیون سنتی در آن کشور از هر نوع تماس با افراد غیر مسلمان و حتی با مسلمانان پیروی مذهب شیعه پرهیز میکنند. اما در بین 288 شرکت کننده همایش مادرید اسم نمایندگان رسمی یهودیان اسرائیل یا مسیحیان و یا مسلمانان فلسطینی را نمیتوان دچار شد. رابی دیوید روزن از کمیته یهودیان آمریکا گفت اگر نمایندگان رسمی اسرائیلی ها و فلسطینی ها دعوت می شدند و همایش هم در عربستان سعودی می گذشت این اقدام می توانست آغاز یک روند بزرگ تاریخی شود. امیر عبدالله در مادرید همچنین گفت تلاش های قبلی براه انداختن گفتگوی بین دین ها به ناکامی دوچار شد چون که آن تلاش ها به اعتقاد پادشاه سعودی بیشتر روی تفاوت بین ادیان تمرکز می کرد نه همکاری. و افزود دین های مختلف باید بین تفاوت های خود پول بسازند که بحث ها را بین ادیان کنار برده و پیروان مذاهب گوناگون را به هم بیارد.
همایش نمایندگان بزرگترین دین ها در مادرید که تلاش میکنند با هم زبان یابند. ادامه مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. مقامات اداره اندازی ولایت ختلان اخیرا از مقامات تاجیکستان تقاضا کردند تا برای سنجش 15 کارگاه این ولایت اجازه دهند. اداره اندازی ولایت ختلان میگوید این کارگاه ها به صاحبکاران جداگانه متعلقند و صاحبان آنها نه تنها درآمد خود را از دولت مخفی نگاه میدارند بلکه انداز هم نمی سپارند. ادعایی که صاحبکاران آن را کاملا رد میکنند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما در شهر قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده.
اداره مالیات یا اندازی ولایت ختلان با ارسال یک فهرست مرتب از نامگوی 15 کارخانه و شرکت عظیم جنوب کشور از حکومت تاجیکستان خواسته است در رابطه با کار این شرکت ها مراتوری یا منع همه گونه سنجش و تفتیش مطرح کردن نشود. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی در ماه اپریل پیشنهاد کرده بود که جهت رشد صاحبکاری در کشور برای دو سال آینده به همه گونه سنجش و تفتیش دایره های تجاری مراتوری اعلام کرده شود. و اما مقامات اندازی ولایت ختلان میگویند میباید شرکت ها و کارخانه های تجاری که بیش از 15 میلیون سومانی در گردش دارند به صورت حتمی مورد سنجش قرار بگیرند. رجب علی اسماتوف مسئول بخش نظارتی اداره اندازی ختلان در این رابطه گفت به حکومت تاجیکستان پیشنهاد شده است شرکت های نظیر تاجیک آزاد، تامر ای ان بی، جمعیت سهامی اسماعیل سومانی و بعضی کارخانه های کارکرد پخته ولایت با میلیون ها دلار کار میبرند و مراتوری پیشنهاد کرده ای رئیس جمهور به این کارخانه ها نباید دخل کند.
اندوز پرندگانی که گردش مالشان در دوام سال 15 میلیون سومان رو تشکیل میگیرند، همین روی خطا ما با کمیته اندوز پیشنهاد کرده شده گی فقط در قصد ولایت خطا نکنم یک 15 کارخانه غلده گی که هم بیشترش با اندوز پرندگانی عظیم تعلق دارد.
رجب علی اسماتوف مسئول بخشی نظارتی اداره اندازی خطلان گفت هرچند تا هنوز از جانب حکومت تاجیکستان قرار مشخص عاید به جاری شدن مراتوری به همه گونه سنجش و تفتیش های صاحبکاری به تصویب نرسیده است، اما فعلا در رابطه به صاحبکاری خرد و میانه این پیشنهاد رئیس جمهور مورد عمل قرار گرفته است. کارشناسان اقتصادی میگویند در ولایت خطلان واقعا تاثیر بیشتر منفی نیاتهای تفتیشگری فعالیت صاحبکاران به خرد و میانه احساس می شود. بر اساس قوانین جاری 21 کارخانه دولتی حق تفتیش فعالیت صاحبکاران را دارند و همکنون شکایات دایره های تجاری از دخالت های به تکرار رسمی و غیر رسمی این مقامات بیشتر شده است و اما ایده از صاحبکاران اقرار می کنند که به خاطر به هر بهانه بسته نشدن در شرکت و کارخانه هایشان تفتیش و سنجش های لازم و نالازم مقامات را طاقت میکنند. ولنتینا یرمکوا رئیس فروشگاه مرکزی تجارتی موسوم به بهار:
приходили вот просто так без приказов неофициально и начинают даже немножко как бы запугивать вот мы с налоговой вот мы допустим это со стандартизацией.
خانم یرمکوا میگوید منتظم به مرکز تجارتی ما نمایندگان گویا اداره های انداز تاجیکستان درد غیر رسمی وارد میشوند، گاهی هم تهدید میکنند و میگویند گویا در حجت گذاری ما نقص وجود دارد. نمیدونم هدفشان چیست، اما این تفتیش های بی‌معنی بعضن در حضور میزاجان صورت گرفته و به تجارت ملطمه قابل ملاحظه هم وارد میسازند.
это делалось, знаете, как в присутствии клиентов и когда это говорилось налоговая, все сразу как-то шарахались.
تفتیش و سنجش های رسمی و غیر رسمی به تکرار و بیاخیر مواردی رشوت و فسادکاری تهدید و ایجاد محدودیت ها از سوی نهادهای دولتی را صاحبکاران محلی علت اصلی رشد چندان نداشتن تجارت خود عنوان میکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
تقاضای اداره مالیات ولایت خطلان از مقامات تاجیکستان برای سنجش کارگاه‌های مختلف این ولایت. در همین حال
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
ادامه مجله شمگاهی را میشنوید و شنونده ارجمند. قبل از اون که به شرح گزارش های دیگر پردازیم، باید بگم در نسبت گزارش های قبلی بگم که سازمان بین المللی مالی هم به روز پنجشنبه گفته است پژوهش خود را راجع به صاحبکاری خرد و میانه در تاجیکستان ادامه خواهد داد. مسئولان این سازمان گفتند که صاحبکاری در تاجیکستان روز تا روز وزنی می شود و آنها در پی پژوهش خود دیگر باره برای حکومت کشور راه های عادی سازی و هم بهتر نمودن شرایط برای رشد صاحبکاری را در تاجیکستان نشان میدند. حالا ادامه گزارش ها. مقامات گمرک تاجیکستان میگن حجم صادرات مال و کالا از کشور به خارج در 6 ماهی سال گذشته بیشتر از 700 میلیون دلار را تشکیل داده است که نظر به حجم واردات دو برابر کمتر می باشد و به قبل برخی از کارشناسان همین افزایش واردات به بالا رفتن قیمت کالا و فساد میان مقامات اداره های گمرکی و انداز سبب شده است. چند چونی این موضوع در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
بنا به اطلاع مقامات خدمات گمرکی تاجیکستان، در 6 ماه سال جاری 26 نفر کارمندان این اداره با دلایل مختلف از مقامشان برکنار شدند. نعمت جان رحمتوف، معاون اول رئیس خدمات گمرک تاجیکستان، امروز در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت که برخی از این کارمندان به دلیل ایجاد مانعهای غیر قانونی به تاجران از مقامشان برکنار شدند. با وجود این، آقای رحمتوف تروفه های گمرکی تاجیکستان را در مقایسه با دیگر کشورها ساده و سبک خواند. معاون اول رئیس خدمات گمرک در در پاسخ به این سوال خبرنگاران که افزایش و بالا رفتن تعرفه های گمرکی به افزایش قیمت کالاها در بازارهای داخلی منجر شده است گفت که طول 5 سال اخیر تعرفه های گمرکی در تاجیکستان تغییر نیافته است و آن 5% از ارزش گمرکی در مقابل مواد نیاز اولیه مردم را تشکیل میکند. با وجود این آقای رحمتوف تأثیری تعرفه های گمرکی در بالاروی قیمت کالاها در بازارها را رد نکرد. آقای رحمتوف گفت
البته خوب نخوب ستوندن هر گونه اندوز مثلا وقتی که سر اندوز ستونده می شود هنگام عبور مالها تأثیر خود را لیکن این عامل اساسی بالاروی نرخ بررسی شده نمی تواند به هیچ وجه.
بنابر نتایج پژوهش های اسوسیاسیای تاجران آسیای مرکزی فعالیت کارمندان گمرک پلیس راه و مقامات بهداشت در منطقه به خصوص در ترانزیت کالا میان چین تاجیکستان ازبکستان قزاقستان و قرقیزستان فساد وجود دارد و بررسی های از حد زیاد در پاست های گمرکی در مرزها باعث تلفات فساد و طول کشیدن ترانزیت کالا اینچنین به اسراف و ویران شدن برخی از مواد غذایی منجر می شود. از معاون اول رئیس خدمات گمرکی تاجیکستان پرسیدم که در جلوگیری از فساد خرج و مرج و مشکلی های موجود میان تاجیکستان و ازبکستان در ترانزیت کالا چی اقدام کردند؟ نعمت جان رحمتوف در پاسخ به این سوال گفت
عموما در منطقه آسیای مرکزی گزارش از سرحدات بسیار مشکل است. وقتی که ما مراجعه نمودیم به گمرک جمهوری ازبکستان از آنها جواب گرفتیم که بر اثر یک صدمه نقلیاتی مقرر کرده شد که در داخل ماشین یک قطار مالهای در حجت های همراه کننده مال نشان داده نشده موجود. از این لحاظ ضرورت اونا و میان گذاشتن که تمام مالهایی که از چین و تاجیکستان وارد کرده می شود مورد بازرسی کفتکوف قرار داده. رسمیاتی کفتکوف کرده این مال خودش یک رسمیات دور و دراز است. این البته با خراجات ایلاوگی مال زنده. و ما چندین مراتبه در اساس سازشنامه های دو جانبه و میسیار جانبه که با جمهوری گمرک جمهوری ازبکستان داریم مراجعه کردیم و تا اندازه وضعیت به اعتدال آمد. عین زمان این گونه مشکلات این شب و روز به نظر نمی رسد.
اما بنا به اطلاع منابع مستقل تاجران و صاحبکاران به خصوص راننده ها که به ترانزیت کالا رسیدگی میکنند مشکلات در عبور و مرور مرزها در منطقه تا به حال وجود دارد و راننده ها در حال حاضر نیست در عبور و مرور مرز چین و ازبکستان تا تاجیکستان بیش از $500 آمریکایی با کارمندان گمرک پلیس راه همچنین خدمات سانیتری یا بهداشتی رشوت میدهند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکل واردات کالا به تاجیکستان. شنونده ارجمند تا اینجا برنامه درباره درگیری میان قاچاقبران افغان و مرزبانان تاجیک در ناحیه شورابود، گفتگوی نمایندگان بزرگترین ادیان در مادرید و مشکل صاحبکاران در خطلان صحبت کردیم. حالا یک آگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی و سپس ادامه گزارش ها.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و حالا یک نگاه به مسائل داغ میان تفلیس و مسکو بر سر منطقه جدایی‌خواهی ابخازستان. وزیر خارجه آلمان برای خاطر بررسی راه‌های عادی ساختن این تنش‌ها به گرجستان آمد و قرار است روز جمعه در ابخازستان با رهبران این ولایت جدایی‌خواه نیز ملاقات کند و روز شنبه در راه بازگشتش به برلین در شهر مسکو با همتای روسی خود سرگئی لاوروف دیدار نماید. بازدید وزیر خارجه آلمان در حال صورت می‌گیرد که در موضع‌گیری مسکو در نسبت تفلیس نرمشی هم مشاهده می‌شود. با نگاه به این موضوع همکار ما محمد رحیمی سعی در گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرده است مسکو با بررسی مجموع مسائل مربوط به اوضاع پیرامون ابخازستان و اسیتی جنوبی در شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر است. در خبر تاکید شده است گرجستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعت کرد مسئله نقض حریم هوایی گرجستان از سوی نیروهای حربی هوایی روسیه در روز 8 ایول در جلسه ویژه بررسی کرده شود. ما برای شرکت در این جلسه شورای امنیت آماده بودیم تا توجه جامعه جهانی را به توطئه های جانب گرجستان جلب نماییم که منطقه را به ورطه خطرناک میبرد. اما به سبب بازدید هیئت عالی آمریکا جانب گرجستان این جلسه را به تأخیر گذاشت، آمده است در گزارش وزارت خارجه روسیه. این در حال است که شارح سیاسی ایوان سوخوف میگوید برخلاف آنچه فعلا سیاستمداران روسیه در حق گرجستان میگویند، جانب گرجستان خواهش شروع هیچ گونه جنگ را ندارد.
С грузинской стороны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики.
جنگ حل مشکلات گرجستان را برای 10 سالهای دیگر به تاخیر میگذارد. وضع سیاسی در داخل کشور را بی‌ثبات میکند. از این دیدگاه گرجستان فعلا خواستار هیچ گونه جنگ در منطقه نیست. اسیتی جنوبی هم جنگ را نمیخواهد، ولی رهبران این جمهوری اعتراف نشده در حاشیه بحران عمیق اقتصادی کشور خود از هنگامه آمادگی به جنگ برای خود سرمایه سیاسی میاندوزند. اما از این هنگامه ها از همه بیشتر ابخازستان ضرر میبیند.
В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов.
در افغانستان موسم تفریح و جهانگردی است و هر یک خبری تازه در مورد آمادگی به جنگ در منطقه یک خانواده جهانگرد روسیه را از راه می‌گرداند. در همین حال مقامات گرجستان اعلام کردند ملاقات رؤسای جمهوری‌های روسیه و گرجستان که به آخر ماه ایول برنامه‌ریزی شده بود برگزار نخواهد شد. معاون وزیر امور خارجه گرجستان گریگوری واشادزه در صحبت با خبرنگاران گفته است در وضع فعلی در حالی که در گرجستان آتش فروزان می شود، سفیر کشور از مسکو برای مشورت فراخوانده شده است. همزمان سفیر روسیه دیدار با نمایندگان وزارت خارجه گرجستان را رد کرده است. آمادگی به ملاقات در سطح عالی امکان ندارد. بنا به گزارشات قرار بود در این ملاقات رهبران دو کشور راه های برون رفت از بحران افغانستان و اسیتی جنوبی را بررسی نمایند. اما 8 ایول هواپیماهای جنگی روسیه در حریم هوایی منطقه مخالفت بین گرجستان و اسیتی جنوبی پرواز انجام دادند. مسکو اعتراف کرد هواپیماها به مقصد جلوگیری از ورود گروه های نظامی گرجستان به اسیتی جنوبی پرواز انجام دادند. این عمل اعتراض شدید مقامات گرجستان را به بار آورد. همزمان مقامات گرجستان در رابطه با تجمع ارتش روسیه و افغانستان در منطقه دره کادار افغانستان، یگانه ناحیه جمهوری اعتراف نشده که واحد محدود ارتش گرجستان مستقر شده است، ابراز نگرانی کردند. نماینده پارلمان گرجستان پاتا داویتیا چنین می حسابد که هجوم به دره کادار آغاز جنگ منطقه‌ای خواهد بود.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений.
Намояндай парламон Гурдистан мегуяд, таджамой ниру дар самти дарей Кудур идома дарад. На танхо таджамой ниру, ва хато таджамой жузву томхой визеи, ки тажрибай гании анжоми амали диверсионы даранд. خدا نکرده اگر چنین حادثه سر بزند، من بار دیگر میگویم این نه تنها جنگ در افغانستان بلکه جنگ در تمام قفقاز خواهد بود.
Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Таҳлилгарони сиёсии Русия бо таъкиди ин ки авзо байни Москва ва Тифлис рӯз аз рӯз тезтон мешавад, ҳамзамон ихтилофи низомӣ байни ин ду кишварро баъид медонанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Нигоҳе буд ба танишҳои миёни Москва ва Тифлис бар сари минтақаи ҷудоихоҳи Абхозистон. Бо ин гузориш шунавандаи ажман ба нисфи барнома ҳам наздик мешавем ва ҳоло як нигоҳ ба сархати чанд матлаби муҳими нимаи дуввуми барнома.
футбол миёни Туркия ва Арманистон оё варзиш муносибати сардро дубора гарм мекунад?
низоми ҷадид барои қабули донишҷӯён роҳи ришвахорӣ дар донишгоҳҳо баста мешавад?
ва дар идомаи он ислоҳоти номуназзам дар Тоҷикистон, ҳамчунин нигоҳе ба матолиби нашрияҳои чопи душанбе.
шунавандаи ажман, сипосгузорем ки то инҷои барнома моро ҳамроҳӣ кардед ва умедворем дар идомаи барнома низ бо мо хоҳед буд. ҳоло як тарона ва сипас идомаи барномаро ба шумо тақдим мекунем.
چشمان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد باز آمدم مشگان سیاه عزیزم جان جان از دیده خوابو میبرد از دیده خواب از سینه تاب عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد شطرنج نازند خدا باز مدام آدم ساخته عزیزم جان جان من وارو خش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو میبرد من وارو خش دل با خدا عزیزم جان جان از چهره آبو
زیبو از نوباور چنوروف از گروه شمس به بخش دیگری از برنامه خبری رادیوی آزادی رو میاریم، اما یاد رس میکنم که امروز پنجشنبه است 17 ایولی سال 2008 میلادی و این برنامه رو مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه من کیومر سیاتو و همکارم سفرگل عالمی برایتون معرفی میکنیم. وزارت امور خارجه ترکیه به دعوت رهبری ارمنستان برای در بازی میانی دسته های فوتبالی دو کشور حضور داشتن رئیس جمهور عبدالله گل هنوز پاسخ نگفته است. کارشناسان میگویند پذیرفتن این دعوت گام مهم خواهد بود در احیای روابط میانی ترکیه و ارمنستان.
تا هنوز این دو کشوری همسایه در حالی جنگی سرد قرار دارند. از جمله ارمنستان می خواهد که انقره قتل عامی ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی را اعتراف کند. در همین حال خبر داده می شود که روسیه تلاش های دیپلماتی برای عادی ساختن روابط میان ارمنستان و ترکیه را اثر گرفته است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکاری ما سعید قاسمی قیانپور.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان به خاطر احیای روابط با ترکیه همسایه می خواهد از به اصطلاح دیپلماتیای فوتبال کار بگیرد. او همتای ترک خود عبدالله گل را برای تماشای سبقت دسته های فوتبال دو کشور دعوت کرد. قرار است بازی انتخابی برای دریافت راحت به جام جهان میان دسته های ارمنستان و ترکیه ماه سپتامبر در یریوان برگزار شود. دعوت از عبدالله گل برای بازدید از یریوان در روزهای سفر رسمی سرژ سرکیسیان در مسکو صدا داد. این دعوت را رهبری ارمنستان هفته گذشته در صحبت با نشریه وال استریت ژورنال هم تکرار کرد. وزارت خارجه ترکیه اعلام داشت که این پیشنهاد را بررسی میکند. با گفته کارشناسان دعوت سرکیسیان دیپلماتیای پینگ پونگ را در یادها احیا میکند. سالهای 70 قرن گذشته بازی دسته های تنیسی روی میز چین و ایالات متحده برای برقراری روابط سردگشته میان دو کشور پایه گذاشته بود. در همین حال کارشناسان میگویند که روسیه همه تلاش های دیپلماتی را برای این ابتکار یعنی احیای روابط ترکیه و ارمنستان سفربر کرده است. داوید هوانسیان دیپلمات سابق ارمن و تحلیلگر سیاسی مقیم یریوان میگوید
Перед российской дипломацией сегодня стоит задача.
Дипломатия Русия вазифадор шуда аст ки ташаббуси оди сохтани равобити миёни Арманистону Туркия ро аз дасти амрикоиҳо
бигирад.
ҳованасиён бо он ки Серж Саркисён дар Москва ва бидуни иҷозаи мақомоти Русия раиси ҷумҳури Туркияро ба бозии футбол даъват карда бошад, шубҳа дорад. Зиёда аз ин, як ҳафта баъд аз ин даъвати ғайриинтизори Саркисён, вазири хориҷаи Русия Сергей Лавров ба Истанбул сафар кард ва дар мулоқоти ӯ бо мақомоти Туркия мавзӯи эҳёи равобити ин кишвар бо Арманистон меҳварӣ маҳсуб мешуд. ва амо روابطی سرد میانی انقره و یروان ریشه های جرفی تاریخی دارد و مالامال از رقابت و دشمنی و رنجش هاست. ترکیه از اولین کشورهایی بود که بعدی سقوط شوروی استقلال ارمنستان را اعتراف کرد. و اما بعدی از سوی نیروهای ارمنستان ضبط شدن قره‌باغ کوهی آذربایجان انقره رابطه های دیپلماتی با یروان را قطع کرد و مرزهایش با ارمنستان را دوباره بست. و از این رو اکثر کارشناسان حد میزنند که ترکیه بدون رضایت آذربایجان برای احیای روابط با ارمنستان اقدام نخواهد کرد. یعنی سازش میانی انقره و یروان با حل قضیه قره‌باغ کوهی سخت بستگی خواهد داشت. بجز این از نگاهی کارشناسان طلب یروان برای اعتراف قتل عام ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در دوره جنگ یکم جهانی و واکنش شدید انقره به این طلب هم در راه احیای روابط میان دو کشور مانعی جدی محسوب می شود. عمر لوتیم رئیس بخش ارمنستان در پژوهشگاه استراتژی اوراسیا مقرش در استانبول می گوید اگر یروان روی این مسائل تمرکز نکند انقره برای احیای روابط با ارمنستان گام نخواهد برداشت.
ارمنستان گریشمه چوک استکلی که بی گرینیار
به نظر می رسد که ارمنستان جدن خواستاری مذاکرات است. ولی ما می بینیم که در مورد قره‌باغ یا در موضوع یک پارچگی قلمروی ترکیه الحال تغییرات روخ نداده است. آنها طلب اعتراف قتل عام را لغو می کنند یا پافشاری را ادامه خواهند داد. آیا آنها دست به تغییرات خواهند زد؟ این روشن نیست. اگر یگان تغییر روخ ندهد، مشکل چگونه حل خواهد شد؟
اما برخی از کارشناسان حد می‌زنند که مسکو به هر صورت برای کامیاب شدن در احیای روابط میان ارمنستان و ترکیه تلاش خواهد کرد و قبل از همه به خاطر دوباره برقرار کردن نفوذی از دست داده خیش در جنوب قفقاز. ماهای اخیر تنش مسکو و تیفلیس در رابطه با پشتیبانی روسیه از جمهوری های جدای خواهی ابخازستان و آسیای جنوبی و تلاش های گرجستان برای ورود به ناتو شدیدتر شده است. آذربایجان کشوری از ذخایر انرژی بای منطقه هرچه بیشتر سوی اروپا نظر می دوزد. و نفوذ و تاثیر روسیه الحال فقط در ارمنستان باقی مانده است. کارشناسان می گویند که در انزوای آذربایجان و ترکیه باقی ماندن ارمنستان با منفیت مسکو نیست و باز شدن مرزهای ارمنستان و ترکیه به شرکت های روسی برای دادو گرفت با دیگر کشورهای منطقه و خاور میانه مساعدت خواهد کرد و سوال فقط این است که روسیه تا کجا امکان و توان میانجیگری میان ارمنستان و ترکیه را دارد.
بازی فوتبال میان ترکیه و ارمنستان که انتظار می رود مناسبات سرد این دو کشور را دوباره گرم کند.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
یادآور میشیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. وزارت معارف تاجیکستان گفته است قبولی دانشجویان به مکاتب عالی کشور را با نظام جدید یعنی سیستم یگانه سنجش تستی راه اندازی میکند. مقامات وزارت معارف میگویند این نظام جدید امکان میدهد که هنگام وارد شوی دانشجویان به مکاتب عالی کشور از فساد مالی و خشتباربازی کار گرفتن نشود. اما تا کجا این حقیقت است؟ از همکاری ما در دوشنبه اسلم مومنزاد با همیشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان تصمیم دارد شروع از سال آینده ترتیب قبولی دانشجویان را به مکاتب عالی کشور تغییر دهد. این وزارت می خواهد ترتیب پیشین امتحانات قبولی دانشجویان را برهم داده، خارجشوی داوطلبان به دانشگاه ها را از طریق گذشتن به سیستم یگانه سنجش تستی راه اندازی کند. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان می گوید این وزارت جهت گذشتن به سیستم جدید قبولی دانشجویان در صدد تشکیل مرکزی ملی سنجشی تستی می باشد. به قول آقای رحمانوف، حکومت تاجیکستان در خصوص تأسیس این مرکز قرار ویژه را به امضا رسانیده و وزارت معارف آیین نامه این مرکز را با همدستی سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان نجات کودکان تهیه کرده است. آقای رحمانوف می افزاید:
من فکر میکنم که ما این مرکز را تشکیل میکنیم و سال آینده قبول دانشجویان به مکاتب عالی تاجیکستان با ترتیب نو صورت خواهد گرفت. ما علاقه دورنمای فعالیت مرکز را تهیه کردیم و نامگوی دانشگاه هایی که قبول دانشجویان را با اصول جدید تشکیل میکنند در ماه های مارت و می سال آینده معین خواهیم کرد.
به قول آقای رحمانوف، وزارت معارف برای گذشتن به طرز جدید قبولی دانشجویان کارمندانش را در کشورهایی که این سیستم آنجا رایج است آموزش داده است. و قبلی وی یگانه مشکلی که برای گذشتن به سیستم جدید قبولی دانشجویان مانع ایجاد میکند این عدم مبلغ میباشد. او میگوید برای این 4 میلیون 600 هزار دلار ضرور است. اما میگوید آقای رحمانوف، وزارت معارف قصد دارد با کمک سازمان ها و کشورهای دانار این مبلغ را دریافت کند. تصمیم وزارت معارف در حال است که ترتیب و نظام امتحانات قبولی مکتب های عالی تاجیکستان از زمان شوروی تا کنون تغییر جدی نیافته است و کارشناسان میگویند که هنگام وارد شوی به دانشگاه های تاجیکستان شکل های گوناگون فساد مانند رشوه‌خوری و محلگرایی گسترش پیدا کرده است که این همه باعث به نقص حقوق داوطلبان و کاستگی باور جامعه به قبول با عدالتانه دانشجویان در دانشگاه های کشور شده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیشبینی یک نظام نو برای قبول داوطلبان به مکاتب عالی تاجیکستان و آن هم به نیت کاهش دادن میزان رشوه‌خوری در دانشگاه ها.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و حالا یک گزارش از بیشکک. رئیس جمهوری قرقیزستان اخیرا از سرمایه گذارانی روسیه دعوت کرده است تا در ساختمان نیروگاه برقی آبی قمر آتا یک و قمر آتا دو شرکت کنند. این دعوت قربانبیک باقیف به هنگام سفرش به شهر مسکو و دیدار و ملاقاتش با دیمیتری مدویدوف صدا داده است. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما میرسلوری فرغانی از شهر بیشکک.
قربانبیک باقیف رئیس جمهور قرقیزستان روز پنجشنبه نتیجه های سفر یک روزه کاریش به مسکو را خیلی پرثمر ارزیابی کرد. با گفته آقای باقیف، در دیدار و گفتگوهای او با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدویدف و نخست وزیر این کشور ولادیمیر پوتین که در چهارچوب سفرش به مسکو صورت گرفت، توسعه همکاری های دو جانبه میان قرقیزستان و روسیه مورد بررسی قرار گرفت.
Я предложил вложить инвестиции и в Камбарату 2, и в Камбарату 1.
Ба гуфтаи президент Боқиев, вай ба мақомоти Русия пешниҳод намуд ки сармоядорони ин кишвар дар бунёди нерӯгоҳҳои барқи Камбарата 1 ва Камбарата 2 ширкат кунанд. Қурмонбек Боқиев афзуд ки дар ҷараёни ин мулоқотҳо вай аз президент ва нахуствазири Русия ҳамчунин хоҳиш кард ки барои сохтмони нерӯгоҳҳои барқи Камбарата 1 ва Камбарата 2 қарзҳои дарозмуддати имтиёзнок ихтисос диҳанд.
Попросил долгосрочные льготные кредиты на льготных условиях для строительства этих двух крупнейших ГЭС.
Бар асоси суханони раиси ҷумҳури Қирғизистон, ин пешниҳоди уро ҳам Медведев ва ҳам Путин пазируфтанд. Гуфта шуд, ки дар ҳамин ҳол иқтисоди Қирғизистон рӯ ба рушд овардааст. Қурмонбек Боқиев дар ин маврид гуфт, ба ҳар сурат кӯмакҳои молии сармоядорони Русия эҳтиёҷи Қирғизистонро дар мавриди рафъи буҳрони иқтисодӣ бароварда хоҳанд сохт. پرزیدنت باقیف با دنبال این تذکر داد که مقامات روسیه از پیشنهاد او در رابطه با سهم سرمایه‌گذاران روس پیرامون کشف و بهره‌برداری منابع نفت و گاز قرقیزستان نیز طرفداری کردند. باید گفت که قرقیزستان به خاطر بنیاد دو نیروگاه برق آبی که در بالای رودخانه نارین ساخته خواهند شد تلاش زیاد به خرج می‌دهد. در همین حال مقامات بیشکک بنیاد این نیروگاه برق را ساختمان عموم مردمی و دارای اهمیت دولتی اعلام کردند. میرساری فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوت رئیس جمهور قرقیزستان برای سرمایه گذاری در ساختمان نیروگاه های کشورش. در بدخشان پزشکان این ولایت اصول تازه جراحی را آزمایش کردند که بدون چاک کردن تن انسان و بدون ریختن خون زیاد انجام می شود. پزشکان می گویند این اصول نو است که هم وقت کم می گیرد و هم سهل است. در این باره گزارش داریم از همکاریمون میرزا جلالی شاه جمال که از بدخشان فرستاده است.
پزشکان بیمارستان مرکزی بدخشان با گزارندن عملیات جراحی بی خون آغاز نمودند. برای نخستین بار 12 نفر با اصول نو جراحی شدند. ساکن دیعه ورنگ نویش کوشم سید بیگم سلطانوه یکی از بیمارو میگوید که وی با نشانه بیماری سنگ گرده بستری شده سه روز پیش پزشکان با اصول نو جراحی گزاراندند و اکنون خود را خوب احساس میکند.
من جراحی بسیار نو بسیار سبک ایچی به من نمینمود که مرا جراحی کرده است. امروز روزی
سرپزشک شعبه جراحی بیمارستان ولایت نیکوشویف در مورد افعالیت جراحی بیخون زور داشت که انگام گزاراندن جراحی با این اصول قسمت شکم چوک نشده تنها با تجهیزات مخصوص در سه جای سوراخ می شود و گفتم چنین استفاده این اصول خون روی و دوامناکی عملیات جراحی را خیلی کم می کند.
سالهای پیش ما جراحان با اصول کنه که ما مریضان را جراح می کردیم دوامت اپراسه خیلی دور و دراز رفت. متد جراحی قطعی مولت اپراسه دو سی چل چل و پنج دقیقه روز می بود تمام. بغیر از این دیگر اشین است که با اصول این جراحی مریضان ما اون روی جراح میکنیم که قسم بدن شکم اونو بریده نشده ولی با اپاراتوی مخصوص که اون تراکر نام دارد ما شکم در دو سه جا سوراخ کرده و این اصول نوقتی در خدون رو میگیریم.
با گفته سر دکتر شفاخانه شادی گلایوز با این اصول 35 نمود عملیات جراحی و شمول جراحی سنگ تلخه، روده، کر روده، اپندکس و بیماری زنانه انجام داده ممکن بوده بیماران پس از 3 روز می توانند جواب شوند. سرپزشک زور داشت که اصول جراحی بیخون در دیگر مناطق جمهوری گسترش داشته اما در بدخشان نو به آن دست زدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروخ.
آزمایش اصول نو جراحی بیخون در بدخشان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله شامگاهی را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. آژانس رشد بین المللی شوئدیا میگوید اقتصاد تاجیکستان بنا به اصلاحات نامنظم در بخش های مختلف شکننده باقی میماند. این نهاد میگوید که اصلاحات نامنظم ساختاری، اداره ضعیف، فسادکاری فراگیر، بیکاری گسترده و باری گران قرض های خارجی کشور سبب چنین حالت میباشد. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکاران ما فیروز برات و طاهر سفر میشنویم.
در گزارش آژانس رشد بین المللی شوئدیا که وضع تاجیکستان در سال 2007 را تحقیق کرده است، آمده است با وجود رشد 7.2% اقتصاد در سال 2007، تاجیکستان در این راه نظر به سالهای گذشته عقب رفته است. بنابر افزایش قیمت در بازارهای جهانی، در کشور سطح تورم نیز نهایت بالا رفته و یک مایه اصلی نگرانی مردم شده است. مؤلفان گزارش نوشتند با وجود تعهد سیاسی کشور برای پیش گرفتن اقتصاد بازرگانی شرایط برای صاحبکاری خصوصی مناسب نیست. در رابطه با کاهش کمبیزایتی آژانس رشد بین المللی شوئدیا نوشته است با وجود رشد اقتصادی سطح کمبیزایتی هنوز هم بالاست و در سال 2007 64% مردم تاجیکستان پایانتر از خط فقر زندگی میکردند. یکی از نتیجه های کمبیزایتی آن است که کودکان نیز در کار خانواده کمک میرسانند، از مکتب دور میمانند و از تحصیل مناسب محروم شده در نهایت صاحب کاری کم‌مزد میشوند و همین گونه زنجیره کمبیزایتی ادامه میکند.
در رابطه با وضع سیاسی تاجیکستان، آژانس رشد بین المللی شوئدیا می نویسد بعد از انتخابات امام علی رحمان به مقام ریاست جمهور در سال 2006 هیچ نشانه از تغییر در راه تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست یک گروه خرد به چشم نرسیده است. نیروهای سیاسی مخالف حکومت ضعیف و پراکنده‌اند. مؤلفان گزارش اوضاع سیاسی تاجیکستان را معتدل نامیده ولی گفتند علت‌های آغاز جنگ شهروندی سال 1990 هنوز در تاجیکستان برجسته به نظر می‌رسند. وضع دموگرافی کشور و تأثیر آن به اوضاع سیاسی را مؤلفان گزارش مهم خوانده و گفتند که 48% اهالی تاجیکستان از 18 سال پایان‌تر دارد و در آینده نزدیک فشار زیادی اهالی آنهایی خواهند بود که جنگ شهروندی را کم و یا عموماً در خاطر نخواهند داشت. مؤلفان گزارش میگویند اگر پیش تمایل های منفی فعلی گرفته نشود، خطری ظهور مناقشه های نو در تاجیکستان خواهد افزود. دایر به وضع حقوق انسان در تاجیکستان در گزارش آژانس رشد بین المللی شویتسه می خوانیم. وضع حقوق انسان تا هنوز پیچیده و نگران کننده باقی می ماند. در سال 2007 یک چند قانونی به تصویب رسیدند که به گفته کارشناسان مستقل، نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه شهروندی وضع حقوق انسان را در تاجیکستان بدتر خواهد کرد. برای مثال تغییر اضافه ها به قانون درباره سازمان های جمعیتی نشان می دهد که حکومت قصد دارد نظارت از روی فعالیت سازمان های غیر دولتی را تقویت بخشد. حکومت رسما تایید میکند که در تاجیکستان شکنجه وجود دارد. هم ساله بیش از 100 کارمند حفظ حقوق برای استفاده اصول های غیر قانونی ضمن بازپرسی بازداشت شدگان به جوابگاری کشیده میشوند و آماری رسمی اید به استفاده شکنجه نیز وجود ندارد. همچنین حکومت به سازمان های خیریه به مثل صلیب سرخ اجازه نمیدهد از زندان ها دیدن کنند. مؤلفان گزارش آژانس رشد بین المللی شویتسه نوشتند در نظام دادگاهی تاجیکستان ضعیف است و آن را فساد زده و پایبندی طرفی سیوم ارزیابی میکنند. اما این حال دولت آمادگی خود برای بررسی موضوع حقوق انسان با جامعه بین المللی را نشان میدهد و گروهی کاری برای تشکیل اینستیتوت وکالتداری حقوق بشر در تاجیکستان تشکیل شده است.
در رابطه با مناسبات بین المللی تاجیکستان در گزارش میخوانیم که مناسبات کشور با ازبکستان پیچیده باقی میماند. در آخر سال 2007 ازبکستان قیمت گاز را برای این کشور دو مرتبه افزایش داده از 100 تا به 180 دلار برابر کرد. هرچند این امر شاید به علت های تجارتی است، اما بالاروی قیمت گاز همچون اقدام سیاسی تلخی شده است. مشکل دیگری میان ازبکستان و تاجیکستان به گفته مؤلفان گزارش استفاده رودخانه های خرد و بزرگ فرامرزی ساختمان نیروگاه های برقی در رودخانه های وخش و زرافشان است که به قول مؤلفان گزارش می تواند سبب مناقشه میان دو کشور شود. دوستان ارجمند، یک نسخه این گزارش 22 صفحه‌ای به بخش تاجیکی رادیوی آزادی هم رسید و در صفحه اینترنتی آژانس رشد بین المللی شویتسه می تواند را پیدا کرد.
با این گزارش همکارانم طاهر سفر و فیروز براد به پایان برنامه نزدیک می شویم، اما قبل از خاتمه برنامه یک نگاه به مطالب نشریه های چاپی دوشنبه. سفرگل، قبل از برنامه می گفتید که هفته نامه ها را که امروز نشر شدند خوندید و چند مطالب جالب هم دارند، اما می گفتید که حالا این مطالب چی مطالب هستند؟ و
بله کیومرز، موضوعات جالب این هفته نشریه های دوشنبه سفری فرستاده ویژه اتحاد اروپا به تاجیکستان و دورنمای همکاری ها با این اتحاد، همچنین بحث سلفی ها و مشکلی میان صندوق بین المللی پول و دولت تاجیکستان است. نشریه روزبانی از یک پلوس در یک مقاله خود می نویسد مسئله اصلی گفتشونید های فرستاده ویژه اتحاد اروپا با مقامات بلندپایه تاجیکستان امنیت و بخطری در مرزها و مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر بوده است. روزنامه تاجیکستان باشد زیر سرلوحه چشمبندی یا ذخیره اسعار کجا شد درباره قضیه میان بانک ملی و صندوق جهانی پول مقاله تحلیلی به تاب رسانیده است. نشریه می نویسد حادثه دادن معلومات بردروغ از جانب بانک ملی تاجیکستان به خزینه بین المللی اسعار و خزینه جمهوری 47 میلیون دلار ضرر آورده است. نشریه می نویسد طبق معلومات نمایندگان خزینه اسعار، بانک ملی تاجیکستان از سال 2002 به این سو 6 مرتبه به آن معلوماتی نادرست پیشنهاد کرده.
سفرگل ببخشید گپ شما رو میبرم، در آغاز این معرفی مطالب نشریه ها گفتید که در این دفعه نیز درباره سلفی ها چیزی نوشتند. بسیار عجیب است که این
بله
دفعه چی نوشته باشند درباره سلفی ها.
بله، نشریه نگاه مثلا می نویسد که با زیر سلوحه سلفی ها کیستند مطالب به نشر رسانده است و در آن کوشش کرده است که از تاریخ پیدایش این جریان به خواننده قصه کند. نشریه از قبلی حاجی اکبر تورجانزاده سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان می نویسد که سلفی ها پیروان مذهبی بی مذهبی ناصرالدین البانی هستند و اینچنین تا جای کوشش کرده است مطرح کند این بحث را. و نشریه همچنین می نویسد که این جریان در گذشته دور هم همیشه با مذهب حنفیه در بحث و مناقشه های زیاده بوده است و این بحث و همین بحث ها باعث گشتند که این جریان رو از بسیاری منطقه ها راندند.
و موضوع دیگری که در این هفته نشریه ها به آن توجه ظاهر کردند، سفری حسن سعدالله‌زاده رئیس اوریون بند به بدخشان بوده است که به گفته نشریه ها می تواند به آوازه ها در مورد کشته شدن حسن سعدالله‌زاده نقطه گذارد. از جمله نشریه فرج بنویسد حسن سعدالله‌زاده رئیس اوریون بند 15 ایول با یک هیئت برای شناسایی با رفت ساختمان میدان ورزشگاه شهری خاروق به این شهر آمد. بعد از شناسایی رئیس اوریون بند تصمیم گرفت که برای آرایش میدان ورزشی $5,000 آمریکایی مبلغ جدا کند. همچنین تصمیم دارد در بازسازی گربچشمه و ساختمان مهمانسرا در بدخشان نیز سهم بگیرد.
تشکر سفرگل و شنونده ارجمند با این نگاهی کوتاه به مطالب مهمی نشریه های چاپی دوشنبه به پایان مجله شامگاهی روزی پنجشنبه 17 ایول سال 2008 میلادی نیز میرسیم. شما میتوانید برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را هر صبح به وقت دوشنبه در ساعت 6 دنبال کنید و اگر میخواهید متن این گزارشات عکس و ویدیوی مربوط به آنها را دریافت کنید حتما به نشانی www.azadi.org صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. و یادرس میکنم طول این مدت شما را در این برنامه من کیومرسی اتو از پراگ
و من سفرگل عالمی از دوشنبه همراهی میکردیم. برایتان روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا یار و یاوری شما باشد.